امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در تصمیم تازه‌اش خواهان اعدام ایراسفگنان شده که بازداشت می شوند. الکسی ناوالنی منتقد معروف حکومت روسیه که دیشب با رسیدن به مسکو بازداشت شد هنوز هم در حبس به سر می برد. و برنامه پنج شام رادیو آزادی خوش آمدید. روزتان بخیر. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستیم. با فهرست کامل برنامه برخواهیم گشت، اما نخست خبرها. سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
کمپاین واکسین پولیو در سراسر افغانستان آغاز شد. دولت افغانستان تلاش می کند که گفتگوهای صلح در قطر را سرعت بخشد. و اردوی پاکستان از کشته شدن دو تن از جنگجویان طالبان پاکستانی خبر می دهد. مشروع اخبار. کمپاین جدید واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. قرار است حدود 10 میلیون طفل زیر 5 سال به شمول 3 میلیون که از کمپاین گذشته باز مانده اند در این کمپاین واکسین شوند. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه خواستار کمک و همکاری مردم شد.
هدف این کمپاین سراسری هست که بتانیم حدودا 9.9 میلیون طفل زیر 5 سال رو در سراسر افغانستان در مقابل پولیو واکسین کنیم. از هموطنان عزیز خود خواهشمند هستیم تا با ما همکاری کنند، با تیم‌های تطبیق واکسین همکاری کنند.
موارد مثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان در سال گذشته به 56 مورد رسید که بلندترین رقم از 19 سال گذشته به این سو پنداشته می شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکراتی دولت افغانستان تلاش دارد مذاکرات در دوحه به سرعت به پیش برود. عبدالله این موضوع را دیروز در دومین جلسه آنلاین ابراز داشت که با حضور مجازی شمار از مقامات خارجی به هدف تقویت اجماع صلح افغانستان دایر شد.
یکی از اصولی که تیم مذاکراتی ما دنبال خواهد کرد این است که پروسه مذاکره را تا جایی که به ما مربوط می شود تشدید بخشند. البته که رسیدن به یک توافق همشمول سیاسی هدف ماست.
از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که نماینده خاص واشنگتن برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد شام شنبه با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و عبدالحکیم حقانی رهبر گروه مذاکره کننده طالبان روی مسئله صلح صحبت کرده است. به گفته محمد نعیم هر دو جانب تاکید کردند که مشکلات باید از راه گفتگو حل شود. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید از حملات وسیع طالبان در قندهار جلوگیری کرده و 25 تن از جنگجویان طالبان کشته شده اند. اعلامیه امروز این وزارت گفت که طالبان دیروز برای حمله بر پوسته های نیروهای دفاعی امنیتی در ولسوالی های جیره و ارغنداب تجمع کرده بودند که در چوکات دفاعی فعال مورد حمله قرار گرفتند. اعلامیه می افزاید که در نتیجه 25 تن از طالبان کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع ادعا می کند که دو مخفیگاه و یک مقدار اسلحه و مهمات طالبان نیز از بین برده شده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. حکومت روسیه امروز الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را به محکمه احضار کرد. او هنگام ورود دیشب از جرمنی به مسکو در میدان هوایی بازداشت شد. آقای ناوالنی بعد از اینکه در ماه آگوست گذشته در کشور خود شدیداً بیمار و به جرمنی انتقال یافت، در آنجا تشخیص شد که توسط ماده گاز اعصاب نویچوک مسموم شده و تداوی شد. اردوی پاکستان از کشته شدن دو جنگجوی طالبان در عملیات در وزیرستان جنوبی خبر می دهد. اعلامیه امروز اردو گفت که یک تن از کشته شدگان کسی است که گمان می رود در حمله ماه اکتبر که 6 سرباز در آن کشته شد دست داشت. اعلامیه اردوی پاکستان می افزاید که در این عملیات که دیروز در منطقه شکتوی صورت گرفت یک فرد مشکوک بازداشت شده است. اعلامیه می افزاید که این عملیات بنا به اطلاعات استخباراتی صورت گرفته اما جزئیات بیشتری داده نشده است. یک فعال وبلاگ نویس در ازبکستان می گوید چندین نفر بعد از اینکه از فساد اداری شکایت کردند بازداشت شدند. این شکایت ها توسط برخی کسان شده که در نتیجه سرازیر شدن آب بند سیر دریا سال گذشته خسارمند شدند و قرار بود برایشان خانه داده شود و یا کمک مالی صورت گیرد. خیرالله کلیچیف بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که برخی از شاکیان به شمول زنان از 3 تا 7 روز حبس شدند. او میگوید که این افراد به اتهام آشوبگری و نافرمانی بازداشت شدند. و برنامه‌های واکسین کرونا در کشورهایی که از این وبا سخت متضرر شدند سرعت اختیار کرده است. برزیل تزریق این واکسین را آغاز کرده، هند برنامه وسیع برای انداخته و روسیه تلاش‌های خود در این راستا را تقویت بخشیده است. کشورهای اروپایی تلاش دارند تا نگرانی تأخیر در اکمالات واکسین را برطرف ساخته و کارشناس ارشد آمریکا برای بیماری‌های ساری می‌گوید که در چند هفته آینده واکسین های جدید کرونا نیز تایید خواهد شد. پایان اخبار.
تشکر از شما سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، آنچه که در این برنامه میشنوید. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در تصمیم تازه‌اش خواهان اعدام راسبگنان شده که بازداشت می شوند. آیا این اقدام در تأمین امنیت مؤثر است؟ تحلیلگران می گویند؟
ما فکر نمی کنیم که در این مرحله اعدام ها، قتل ها، ترور ها برای بهبود افغانستان، برای صلح آوردن افغانستان یک چیز مثبت داشته باشد.
الکسی نوالنی منتقد معروف حکومت روسیه که دیشب با رسیدن به مسکو بازداشت شد هنوز هم در حبس به سر می برد. و در گزارش درباره آغاز کمپاین پولیو یا فلج اطفال در سراسر افغانستان می شنوید. و برنامه های هفتوار رادیو آزادی، کودکان و ورزش. سپاس که تا کنون با ما هستید. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در تصمیم تازه‌اش خواهان اعدام حراس‌افغانان به شمول جنگجویان طالبان شده که بازداشت می شوند. آقای صالح در جلسه 6:30 صبح امروزش محور اساسی سطح بلند ترورها در شهرهای بزرگ را عفو پس از بازداشت دانسته و گفته مجرمین که بازداشت می شوند و به جرمشان اعتراف می کنند اما با امید عفو. با گفته او اعدام شماری از بازداشت شدگان راه حل برای این موضوع است. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید نهادهای عدلی و قضایی باید در این مورد تصمیم بگیرند. گزارش بیشتر، جزئیات بیشتر در این گزارش.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در جلسه 6:30 صبح امروزش گفته حراس افغانانی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می شوند با اینکه به جرم خود اعتراف می کنند اما امید این را دارند که روزی عفو شده و بی مجازات رها می شوند. به گفته او کسانی که بازداشت می شوند باید اعدام شوند تا درس عبرت برای دیگران شود. رضوان مراد سخنگوی معاونیت اول ریاست جمهوری روز دوشنبه به رادیو آزادی در این باره گفت
ای خواست فامیلای است که اولادای خود، محصلین خود، عزیزای خود در حملات تروریستی طالب ها و شبکای جرمی از دست دادن و می خواهیم که عدالت به حقشان، به حق ارواح شهدایشان تامین شود.
آقای صالح در صفحه فیسبوکش افزوده که این موضوع یکی از نکات اساسی خواهد بود که او در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهد کرد و به گفته او هر حراس افغانی که بازداشت می شود باید اعدام شوند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که دستور و حکم اعدام را نهادهای عدلی و قضایی دارد، نه معاونیت اول. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون حقوق بشر به رادیو آزادی گفت
مسئولیت یا مکلفیت تطبیق قانون را نهادهای عدلی و قضایی کشور به عهده دارند. نهادهای اجرایی حکومت به شمول معاونیت اول ریاست جمهوری مسئولیت دستور و یا صدور حکم اعدام را نداره.
با این همه طالبان میگویند از هر گونه برخورد ظالمانه و غیر انسانی با زندانیانشان انتقام خواهند گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که با چنین اقدام میخواهند جریان مذاکرات صلح را بر هم بزنند و با چنین اقدام ناکامی خود را در بخش امنیت توجیه میکنند. به دنبال افزایش ترورها در تازه ترین رویداد، موتر ابراهیم عاصم برادر ظلمه نوری نماینده مردم پنجشیر در ناحیه 11 شهر کابل هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت که در نتیجه 1 زخمی شد. در ناحیه 6 نیست 1 هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت که تلفات در پی نداشت. روز گذشته نیز 2 زن توسط 2 گلوله باران شده و جان باختند. در این حمله 2 دیگر زخمی شد.
شنیدید که امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در تصمیم تازه‌اش خواهان اعدام راسفگنان با شمول جنگجویان طالبان شده که بازداشت می شوند. در مصاحبه با سمیع یوسفزئی کارشناس امور سیاسی افغان در این مورد نخست از او پرسیدیم که اعدام های جنگجویان و به گفته معاون اول ریاست جمهوری تروریستان در تامین امنیت در افغانستان چقدر مؤثر است در حالی که مذاکرات صلح ادامه دارد.
ما فکر نمی کنیم که در این مرحله اعدام ها، قتل ها، ترور ها برای بهبود افغانستان، برای صلح آوردن افغانستان یک چیزی مثبت داشته باشه، بدون از اینکه دیگه هم تاثیرات عمیق منفی بر روند صلح خواهد داشتن. یعنی کشتار به هر شکل که باشه ما فکر نمی کنیم که سببی ختم جنگ خواهد شد و نه هم هیچ طرف برنده جنگ خواهد بود. و ما فکر میکنیم که وزارت امرالله صالح نشانگر این هستن که چیزی که در قطر دوام دارد از اونجا خبرهای خوب نیستن. یعنی دو طرف یک دیگر درک کردن که صلح بین کابل و طالب و یا بین دولت افغانستان و طالب و امکان فزیر نیست.
یوسفزئی صاحب، به دنبال امی سخنان امرالله صالح طالبا هم به پاسخ پرداختن و گفتن که اگر حکومت دست به این اقدام بزنه آنها هم راه های تلافی جویانه را پیدا میکنن و در جستجوی از او راه ها میشه. به نظر شما طالبا یعنی چی کرده میتونن؟
ببین، طالبان زندانی دولت داره، زندانی اشخاص داره که او که دولت کار میکرد یا کارمند دولت هستن و ازارها افراد در دست طالبا بودن و شدشان در بدل 5000 زندانیان رها شدن. اما فکر میکنیم که دولت اگر این قسم اعدام زندانیان شروع میشود این به معنی نمیشه که از دو طرف توقع ترحم از بین میره و شاید طالبا هم دست به اقدامات بزنن، مثلا کشتاری منصوبین دولت و افرادی که وابسته به امرالله صالح هستند یا دیگر منصوبین دولت افغانستان. فکر میکنیم که این قسم اعدام و در مقابل عکس العمل طالبان سبب خشونت بیشتر میشود.
بله، یوسفزئی صاحب، شما خو در جریان هستین که مذاکرات صلح در قطر بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان جریان داره. این اقدامی که چی از سوی حکومت باشه، چی پاسخ طالبان باشه، تا چی حد به نظر شما عملی است؟
یقیناً تاثیر منفی دارد در همه پروسه صلح، اگرچه پروسه صلح هنوز بسیار پیشرفت نکرده. لیکن ما فکر میکنیم که اظهارات ناامید کننده آقای صالح هستند، نه دولت. شما میدانید که دولت افغانستان یک دولت جمهوری هستند و اگر اونا دست به اقدامات جزای اعدام میزند، یک کو از طرف جامعه بین‌المللی هم زیر فشار میآید که اونا در مجموع از همچنین اقدامات یعنی خوش ندارد و یا سرش تنقید میکند. ما فکر میکنیم که تنها اظهارات امرالله صالح خواهد بود که چون و نتوانستن که وعده هایی که به مردم کابل کده یا به وعده هایی که به مردم افغانستان کده حالی از تمام از تیر می شود می آید و جایزی که طالبان را دستشان قطع کند و حملات انفجار و انتحار در کابل کم شود، اونا می آید یک قسم زندانی ها را به حیثی گروگان می گیرد که مانا که اگر شما حمله می کنیم ما زندانی های تانا از بین می برید. ما فکر نمی کنیم که این یک برخورد بسیار سنجیده و قابل عمل خواهد بود.
مصاحبه بود با سمیع یوسفزئی، کارشناس امور سیاسی افغان، درباره سخنان امرالله صالح در ارتباط به اعدام ایراس افغانانی که به جرمشان اعتراف میکنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که آنان آژندایشان را تهیه و به طالبان سپردند. یک تن از اعضای این هیئت میگوید که در این آژندا اولویت گفتگوهای صلح نیز تعیین شده است. این در حالی است که تیمهای مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان پس از 4 روز توقف دیروز با هم نشست برگزار کرده و در پیوند با آژندا گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک عضو هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه گفته که این هیئت برنامه مذاکرات را ترتیب داده است. این عضو هیئت که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که در این برنامه اولویت گفتگوهای صلح برای ادامه این گفتگوها تعیین شده و در اختیار هیئت طالبان قرار گرفته است. منبع می افزاید که هیئت طالبان تا حال برنامه خود را به جانب دولت راه نکرده و دلیل آن احتمالاً ادامه مشوره های درونی است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر تایید کرده که نشست های داخلی نمایندگان درباره تعیین موضوع های مورد بحث در مذاکرات صلح هنوز ادامه دارد. از سوی دیگر عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی گفته که صلاحیت تهیه و ترتیب برنامه و تعیین اولویت های گفتگوهای صلح به هیئت مذاکره کننده داده شده است.
آتش بس، چگونگی نظام و دیگر خدمات اجتماعی که هیئت مذاکراتی ما روی آن تفاهم دارند و در آنجا روی این موضوعات گفتگو می کنند. یعنی هر دو طرف تلاش می کنند که روی اولویت های مشترک گفتگو کنند و به تفاهم برسند.
در همین حال اسکات موریسن، نخست وزیر استرالیا، در یک گفتگوی تلفنی با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، خواستار اعلام آتش بس از سوی طالبان شده و افزوده که این گروه باید خواست محرم را بپذیرد. این در حال است که مذاکره کنندگان دولت و طالبان پس از یک وقفه 4 روزه دیروز با هم دیدار کردند. اگرچه جزئیات گفتگوهای دیروز مشخص نیست، اما به نظر می رسد که تعیین موضوعهای مذاکرات و توافق بر سریان مطرح شده باشد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می گوید
شام روز گذشته میان رؤسا و تعدادی از اعضای هیئت دو طرف مذاکره کننده جلسه برگزار شد. در این جلسه روی موضوعات مربوط به آجندا بحث‌های بیشتر صورت گرفت. همچنین در مورد ترتیب و تنظیم نشست‌های بعدی دو جانب صحبت شد.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، با هم دیدار کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتر خود نوشته که دو طرف درباره اجرای توافقنامه آمریکا و طالبان و رهایی زندانیان طالبان گفتگو کردند. این گروه رهایی زندانیانش را بخشی از این توافقنامه می‌داند. این در حال است که به تازگی امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، با آزادی زندانیان طالبان مخالفت کرده است. آقای صالح در گزارش جلسه امنیتی ساعت 6:30 نوشته که دلیل افزایش قتل‌های هدفمند رهایی زندانیان طالبان است. او افزوده دستگیر شده ها بلبلگونه اعتراف می نمایند، ولی تمام امیدشان این است که روزی به مجازات واقعی رها می شوند. این معضل باید حل گردد و یکی از نکات اساسی خواهد بود که تروریستی که دستگیر می شود باید اعدام شود. این در حالی است که حکومت افغانستان بر اساس توافقنامه آمریکا با طالبان بیش از 5000 زندانی طالبان را از بند رها کرد تا حسن نیت خود را در مورد مذاکرات صلح نشان دهد. اما حالا معاون نخست رئیس جمهوری پشیمان به نظر می رسد. در این اواخر شماری از مقام‌های دیگر دولت افغانستان نیز گفتند که برخی طالبان زندانی رها شده دوباره به میدان جنگ برگشتند، ادعایی که طالبان آن را رد می‌کند.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
اولین کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در سال 2021 میلادی امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. قرار است حدود 10 میلیون طفل زیر 5 سال به شمول 3 میلیونی که از کمپاین گذشته باز ماندند در این کمپاین واکسین شوند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حدود 65,000 کارمند صحی برای تطبیق این واکسین در جریان 5 روز موظف شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ولایت خان باشنده ولسوالی صبری ولایت خوست میگوید که آلیا خواهرزاده 14 ماهش که یگانه فرزند خانواده‌اش است به بیماری پولیو مبتلا شده است. ولایت خان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که یک پای آلیا فلج شده و باعث نگرانی خانواده‌اش شده است.
ما بسیار جگرخون هستیم. دکتران تنها رویداد را ثبت کردن و دیگر هیچ اقدام نکردن. فقط این را برای ما میگوین که دوام میدهیم، اما فایده نمی کند.
ولایت خان میگوید خواهرزادش را برای درمان به شفاخانه ها و نزد دکتران برده، اما این بیماری درمان ندارد. وزارت صحت از امروز برای پیشگیری از چنین بیماری غیر قابل درمان کودکان کارزار 5 روزه واکسیناسیون را در سراسر کشور آغاز کرده است. غلام دستگیر نظری رئیس بخش مافیات کتلوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این کارزار 9.5 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند.
کمپاین ما امروز شروع شده در 34 ولایت افغانستان. به اصطلاح مو کمپاین سرتاسری زمستانی ما هست. اطفال مورد هدف ما 9.5 میلیون طفل خود بودند که شامل تمام ولایت هستند.
آقای نظری میگوید که بیش از 2.5 میلیون کودک دیگر در مناطق تحت کنترل گروه طالبان از این برنامه محروم خواهند ماند، چرا که این گروه اجازه واکسیناسیون خانه به خانه را نمیدهد. او میگوید این تعداد کودکان عمدتاً در ولایت‌های شرقی و جنوبی هستند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در صفحه تویترش نوشته که ملا برادر رئیس این دفتر با مسئولان سازمان صحی جهان در بخش آسیا صحبت کرده و از اجرای واکسیناسیون پولیو مطابق اصول اطمینان داده است. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی نظامی این گروه بر رادیو آزادی گفته بود که اصول اجرای واکسیناسیون در ولایت‌های هلمند، قندهار، زابل و اروزگان این است که کودکان باید در مساجد واکسین شوند. با گفته آقای مجاهد پیش از این در انگام کارزار واکسیناسیون در مناطق تحت کنترل آنها استفاده استخباراتی شده و معلومات جمع‌آوری می‌شد، به همین خاطر این اصول را وضع کردند. این در حال است که مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان در سال 2020 میلادی از ثبت 56 مورد ابتلا به بیماری فلج کودکان خبر دادند. آنها خواستار همکاری خانواده‌ها در اجرای این کارزار واکسیناسیون شدند. عبدالله احمدزی باشنده کابل و بادام احمدزی باشنده ولایت نیمگرهار که خود پدران خانواده‌هایشان هستند، همکاری خانواده‌ها را در اجرای این واکسیناسیون ضروری می‌دانند.
از تمام خانواده ها پدران و مادران خواهش ما است تا پولیو را تطبیق بکنه و اطفالشان یک آینده روشن بدون امراض جانبی و بدون امراض مثل پولیو داشته باشند.
هر وقت به خپل وقت
ما همیشه به کودکان خود واکسن ضد پولیو را تطبیق میکنیم، اما به سبب نبود آگاهی عامه هنوزم برخی خانواده ها کودکانشان را واکسن نمیکنند. باید کودکان واکسن شوند تا از فلج شدن در امان باشند.
افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که بیماری فلج کودکان در آن ریشه‌کن نشده است. به همین دلیل کارزار واکسیناسیون فلج کودکان هر سال در افغانستان را اندازی می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:24 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان گفته که 230 گروه بزرگ و کوچک در هرات مشغول برهم زدن امنیت این ولایت غربی است. هیئت 4 نفری از این کمیسیون پس از بررسی اوضاع امنیتی هرات اعلام کرده که 22 گروه خطرناک با حمایت مالی ایران در ناامنی هرات دست دارند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پس از انتقادهای نمایندگان هرات در ولایتی جرگه از افزایش ناامنی ها در این ولایت، هیئت 4 نفری کمیسیون امنیت داخلی به ریاست ستار حسینی عضو این مجلس به هرات سفر کرد. این هیئت پس از بررسی های اوضاع امنیتی هرات گفته که 230 گروه عمدتاً به حمایت مالی کشورهای خارجی برای برهم زدن امنیت ولایت هرات فعالیت دارند. ستار حسینی گفته که از آن جمله 22 گروه با حمایت ایران فعالیت‌های خرابکارانه دارند. به گفته او، این گروه‌ها در مناطق مرزی از همسایه غربی افغانستان سلاح و مهمات دریافت می‌کنند.
در هرات 230 گروه بزرگ و کوچک در سر تا سر هرات ولسوالی‌ها و مرکز فعالیت داشت که 63 گروه از اونا اکتیف و خطرناک بودن. باز بین 63 گروه 22 گروه از اونا خطرناکتر از همه بودن که اونا را ایران تمویل میکرد در تمام موارد دخل ناامنی ها و ترور و اختطاف و مسائل ناامنی و نابسامانی دست داشتند.
این هیئت میگوید اسناد کافی برای ثبات ادعای خود در جلسه هفته آینده ولسی جرگه به این مجلس ارائه خواهد کرد. این هیئت همچنان برخی از مقام‌های دولتی هرات را در ناامنی‌های این ولایت دخیل می‌داند، اما والی هرات با رد این ادعا مشکل امنیتی این ولایت را ناشی از کمبود نیروهای امنیتی در هرات می‌داند. عبدالوحید قطالی والی هرات دست داشتن کشورهای منطقه را در ناامنی‌ها رد نمی‌کند و می‌گوید تنها 195 گروه تحت رهبری طالبان در شهر و ولسوالی‌های هرات فعالیت دارند.
برای ما فرق نمی‌کنه که کی تمویل می‌کنه. جنگ افغانستان همه بیرونی‌ها تمویل می‌کنه. برای ما 195 گروه مسلح نظامی بله ما در ولایت هرات بله ما مبارزه می‌کنه. و 11 شبکه تروریستی که در شهر هرات فعالیت داره. حدود 3 شبکه بزرگ از اینا را ما در شهر نابود کردیم. هر کسی که دخالت میکنه دشمن ماست.
هرات از مراکز مهم اقتصادی افغانستان همواره دستخوش ناامنی ها بوده و پیش از این نیز کشورهای همسایه در دست داشتن به این ناامنی ها متهم شده است. از افزایش آدم ربایی ها گرفته تا حملات طالبان بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی های نزدیک به این ولایت. با این حال والی هرات تامین امنیت این ولایت را مشروط به افزایش نیروهای امنیتی می دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
الکسی ناوالنی منتقد معروف حکومت روسیه که دیشب با رسیدن به مسکو بازداشت شد، هنوز هم در حبس به سر می برد و با وکلای مدافعش اجازه ملاقات با وی داده نشده است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و گروه های عامی حقوق بشر دستگیری ناوالنی را محکوم کردند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
وکلای مدافعی الکسی ناوالنی از منتقدان سرسخت کرملین می گویند ناوالنی که دیشب بعد از رسیدنش از برلین در میدان هوایی شیرمیتووی مسکو توسط پلیس گرفتار شد، هنوز هم در حبس است و کسی نمی تواند با او ارتباط برقرار کند. وکلای مدافعی ناوالنی همچنان گفتند بعد از آن که ناوالنی به یک مرکز پلیس در نزدیکی میدان هوایی منتقل شد، اجازه تماس با او را نداشتند و وضعیت صحی وی هم نامعلوم است. ایوان ژدانوف مدیر بنیاد ضد فساد ناوالنی و کیارا یارمش سخنگوی ناوالنی صبح امروز گفتند وی در اداره امور داخله در شهر خیمکی نگهداری می شود. یارمش افزود مقامات اجازه نمی دهند ناوالنی با وکلای مدافعش ملاقات کند. پلیس روسیه ناوالنی را دیشب در غرفه کنترل پاسپورت در میدان هوایی بازداشت کرد. اداره زندان‌های روسیه گفته که ناوالنی به سبب چندین تخطی از شرایط محکومیت تعلیقی‌اش در رابطه با اتهامات فساد که به سال 2014 برمی‌گردد دستگیر شده است. در اعلامیه اداره زندان‌های روسیه آمده که ناوالنی تا صدور فرمان محکمه در همین مورد در نظارت باقی خواهد ماند. الکسی ناوالنی به دلیل نادیده گرفتن شرایط حبس تعلیقی می تواند به حبس الی 3.5 سال محکوم شود. پلیس روسیه دیشب ناوالنی را 1 ساعت بعد از رسیدنش از برلین بازداشت کرد، جایی که در آن به سبب مسموم شدن از اثر زهر تداوی می شد. مسموم سازی که ناوالنی ادعا دارد به دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین صورت